تمرین بکنه. با ما همراه باشید، شبکه ورزش، جهان ورزش دو و میدانی. دوستان عزیز، من خدمتتون عرض بکنم که مسابقات جهانی داخل سالن قرار هستش که اواخر اسفند، از 27 اسفند در بلگراد برگزار بشه، که خب یک بسیار این مسابقه بسیار اهمیت داره برای ورزشکارانی که از کشورهای مختلف شرکت میکنن. البته مسابقات جهانی داخل سالن در مقایسه با مسابقات فضای باز اون ارزش و اون اعتبار و اون گستردگی رو نداره، اما به هر حال مسابقاتی هستش که چند سال جا افتاده و کشورهای مختلف میان و در این مسابقات شرکت میکنن. اما نظر شما چیه در مورد این مسابقات جهانی که در بلگراد برگزار میشه؟
بله،
خیلی تدارک دیدن ها برای
بله واقعا مسابقات. من نگاه که میکردم واقعا بله. با برنامه دارن این مسابقات رو مدیریت میکنم و فکر میکنم خیلی مسابقات خوبی باشه، با توجه به اینکه الان میدونید داره تورای جهانی برگزار میشه.
بله،
در داخل سالن
و چندتاش که در آلمان
در اروپا هستش و همین دیشب هم یکی از بهتریناش توی فرانسه بود فکر میکنم برگزار شد و نشون میده که ورزشکارا دارن واقعا با انگیزه برای این مسابقات.
هفته قبل هم که در سوئد برگزار شد.
بله دقیقا، هر هفته در اروپا داره مسابقات برگزار میشه و در واقع اینو آماده سازی هستش برای ورزشکارایی که تو مسابقات جهانی میخوان حضور پیدا کنن و یا حتی میخوان هنوز به کسب سهمیه در این مسابقات فکر بکنن. هر هفته داره مسابقات برگزار میشه.
البته اینو هم بگم خدمت دوستان، چون شاید عزیزان سوال بکنن که در شرایط کرونایی خب به چگونه مسابقات برگزار میشه. خیلی خیلی دارن سختگیری میکنن و اون تست ها و اون واکسن هایی که زدن و مو به مو در واقع دارن ورزشکارا رو ارزیابی میکنن و بر این اساس میان در مسابقات شرکت میکنن. یعنی تمام این پروتکل ها رعایت میشه تا این مسابقات برگزار بشه. اینطور نیستش میگن حالا ما یه مسابقه برگزار بکنیم، نه، خیلی دقیق، حتی به سابقه ورزشکار، سابقه بیماریش.
بله.
و اینکه به هر حال چه مراحلی رو طی کرده تا رسیده این مسابقات توجه میکنن که با خیال راحت بتونن مسابقات برگزار بکنن، چون میدونی که این مسابقات با تماشاگر هست و این خب خیلی حساس میشه.
بله، همین الان هم در کل اروپا شرایطی دارن تمام مسابقات، حتی مسابقات فوتبال که
بله
استادیوم به اون بزرگی،
حالا چون فوتبال فضای باز هست ولی بله سالن حساسیت
بله واقعا بله پروتکل ها رو رعایت میکنن و خیلی سختگیرانه اونطور که شما فرمودید برخورد میکنن با این موضوع و مسابقات رو در هر صورتی برگزار میکنن. یعنی فیلتراشون انقدر سخت هستش که ورزشکارا و تماشاگرانی که میخوان بیان اونجا در سلامت کامل هستن و در هر صورت مسابقات برگزار میشه. همین دیشب هم ورزشکار ایتالیایی تونستش که 60 متر 6 ثانیه و 49 صدم ثانیه بود و واقعا رکورد خیلی خوبی هستش.
اتفاقا قبلش هم که مسابقه کرده بود گفتش که من الان بعد از مدتی که تمرین نکردم، گفت بعد از المپیک در واقع من زیاد تمرین نمی کردم اما تازه تمریناتم شروع کردم، انگیزه پیدا کردم و وضعیت بدنیم خوبه، که خب حد نصاب خیلی خوبی رو هم
بله دقیقاً با توجه به همین شرایط که خیلی تمرین خاصی نداشته و اولین مسابقه‌ش هم بوده تونسته یه همچین رکوردی رو بدوه، قطعا یکی از شانس‌های اصلی مدال طلا هستش. حسن تفتیان ما هم دیشب بله یه رقابتی رو انجام داد و بله 6 ثانیه و 80 صدم ثانیه تونست بدوه که فکر میکنم برای شروع بد نیستش، ولی انشالله روز به روز بهتر میشه.
حالا باید ببینیم
حضور خوبی داشته
در بلگراد بتونه حد نصاب بهتری رو کسب کنه و موفق بشه. دوستان عزیز، همچنان از شبکه ورزش همراه شما هستیم، جهان ورزش دو و میدانی. خب ما اولین مسابقه‌ای رو که قرار بودش در داخل کشور برگزار بکنیم همین مسابقه هرمز بود که خب به دلیل ادامه شیوع کرونا مسابقه فعلا لغو شده، اما امیدوار هستیم که شرایط کرونایی طوری بشه که این بیماری فروکش بکنه و بتونن عزیزان مسابقه رو برگزار بکنن. سال گذشته مسابقه برگزار نشد به خاطر همین کرونا، اما قبل از اون مسابقه‌ای که برگزار شده بود خانم پریسا عرب در نیم ماراتون تونست اول بشه و جعفر مرادی هم در ماراتون اون مسابقه رو اول شده بود که به هر حال ما امسال مسابقاتی به این گونه در سطح ماراتون نداشتیم قهرمانی کشور، که حالا باید ببینیم وضعیت چگونه خواهد شد تا این مسابقات برگزار بشه. با ما همراه باشید. گردشی در دو و میدانی جهان. موندو دوپلاندیس قهرمان پرش بانیزه المپیک توکیو در مسابقات داخل سالن آبسالای سوئد بهترین حد نصاب فصل جاری را ثبت کرد. او موفق شد از روی مانع 6 متر و 4 سانتی متر عبور بکنه و 1 سانتی متر رکورد این فصل خودش رو ارتقا بده. این ورزشکار 22 ساله سوئدی سپس مانع 6 متر و 19 سانتی متر رو درخواست کرد تا رکورد جهانی خودش رو 1 سانتی متر افزایش بده، اما روی مانع 3 بار خطا کرد و به هدف خودش نرسید. دوپلانتیس پرش‌های خودش رو با 5 متر و 55 سانتی متر شروع کرد تا نهایتاً به مانع 6 متر و 4 سانتی متر رسید. او امیدواره که در مسابقات قهرمانی جهان که اواخر اسفند در بلگراد برگزار میشه رکورد جهانی خودش رو بشکنه. جا داره اشاره بکنم که این ورزشکار امسال در همه مسابقاتی که شرکت کرده موفق بوده و تقریبا در تمام مسابقات خودش از مانعی بالاتر از 6 متر عبور کرد. دوستان عزیز، خب هفته قبل هم مسابقات داخل سالن در آلمان برگزار شد، در کارسروه آلمان، و بعد هم در برلین برگزار شد که این ورزشکار خب در مسابقات متعدد شرکت کرد. در یک مسابقه 6 متر و 2 سانتی متر پرید و در مسابقه دیگر 6 متر و 3 سانتی متر، حالا 6 و 4، و به هر حال هدف اصلیش 6 متر و 19 سانتی متر هست. اما من جا داره اشاره بکنم به مسابقات داخل سالن آسیایی که در تهران برگزار شده بود، که خب ما یک میزبان باشکوه بودیم و در اونجا در واقع یکی از بهترین رکوردهای آسیا ثبت شد و قهرمان قطری که مرتاز برشیم باشه در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران از روی مانعی 2 متر و 38 سانتی متر عبور کرد، که خب بالاترین مانعی هستش که در ایران در واقع یک ورزشکار تونسته از روش عبور بکنه، و کیوان قمبرزاده ما با فاصله زیاد تونست عنوان دوم رو کسب بکنه. اما در مسابقات جهانی امسال فعلا صحبتی از مرتاض برشیم نیست، و خب من هرچی خبرها رو جستجو کردم ببینم در چه سطحی از آمادگی هست مشخص نیست. در مسابقاتی هم که برگزار شده خب اسم این ورزشکار نیست. حالا باید ببینیم کلن در مسابقات امسال شرکت میکنه یا اینکه نه آسیب دیده است و به هر حال قهرمانی هستش که در فضای باز از روی مانعی 2 متر و 43 سانتی متر عبور کرد و رکورددار آسیا هست. یک سال هم قهرمان برتر جهان شد و برترین دو میدانی کار سال جهان که از افتخارات قاره آسیا است. دوستان عزیز، خب ما در واقع از نیمه فصل زمستان هم عبور کردیم. فصل زمستان فصل تمرینات در واقع آماده سازی بدن هست، تمریناتی که ورزشکاران دو و میدانی به ویژه دوندگان در فضای باز انجام میدن، دوهای صحرانوردی و تمرینات استقامتی که اینها را آماده میکنه برای شرکت در مسابقاتی که در فصل آینده در فضای باز داریم. و البته ما ورزشکارهایی هم داریم که در واقع دارن در داخل سالن تمرین میکنن. جا داره من اشاره بکنم به شاهین مهردلان عزیز که خب میدونید رکورددار پرتاب وزنه ایران هست و فدراسیون دو و میدانی خیلی امیدوار هست این ورزشکار بتونه حد نصاب ورودی مسابقات جهانی رو کسب کنه در پرتاب وزنه، که اگر این اتفاق بیفته در واقع ما میتونیم در این مسابقات برای نخستین بار جدا از مواد دویدن در پرتاب هم یک نماینده داشته باشیم که در اونجا در واقع قهرمان المپیک هم حضور داره. اگر بتونه شاهین به این مسابقات برسه، من فکر میکنم یه تجربه خیلی خوبی رو کسب میکنه از این مسابقات برای بازی‌های آسیایی که در سال آینده در پیش داریم، که همین شاهین مهردلان هم یکی از امیدهای کسب مدال ما در بازی‌های آسیایی است. آقای زمانی، من اشاره کردم به آقای مهردلان که خب چند بار بالای 20 متر امسال پرتاب کرد. من فکر میکنم اگر همین روند رو طی بکنه در بازی آسیایی مدال میاره.
آقای چرتی، واقعا شاهین مهردلان ورزشکار با کیفیتیه.
بله.
و من خیلی ناراحتم از این که مسابقات لغو میشه و دست این بچه از مدال کوتاه میشه، چون واقعا با این رکوردی که داره به ثبت میرسونه حداقلش یه طلای آسیا حقش هستش که داشته باشه. خب دیدید رکورد داخل سالن آسیا هم تونستش که بزنه و واقعا پرتاب خوبی انجام دادش و من خیلی امیدوار هستم که بتونه ورودی مسابقات جهانی رو کسب بکنه و توی مسابقات حاضر بشه. و خیلی مهمه که آقای چرتی بشه مدیریتش کردیم ورزشکار رو برای بازی آسیایی.
بله. بله. خب همین صحبت کردیم، فکر کنم ارتباطتون با شاهین مهردلان عزیز برقرار شده. آقای مهردلان سلام و صحبتون بخیر.
سلام خدمت شما آقای چرتی عزیز، صبح شما هم بخیر، همچنین کارشناس خوب برنامه‌تون آقای زمانی عزیز.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شاهین جان.
آقای مهردلان عزیز، خب قبل از اینکه با شما ارتباط برقرار بشه، در مورد شما داشتیم صحبت میکردیم، این که یه ورزشکار با انگیزه هستی، خب حالا دیگه خیلی راحت بالای 20 متر پرتاب میکنی و ما منتظر هستیم که یه اتفاقی بیفته، یه مسابقه بری و بتونی ورودی قهرمانی جهان داخل سالن رو کسب کنی. من خواستم در خصوص آمادگی خودت و برنامه‌ت برای این مسابقات صحبت کنی.
والله حقیقت جای شرطی من با توجه به
قهرمانی آسیا لغو شد،
یعنی من برنامه ای که داشتم میخواستم که اونجا حالا ورودی مستقیم بیارم.
بله.
ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد و یه خورده برنامه ما تغییر کرد و الان شرایطی که هست نمیشه واسه مسابقات قهرمانی جهان سربستان، چون خیلی بد موقعی هست. یعنی ما اگه میخواستم به پیک برسم زمستون خودم از دست داده بودم.
درسته.
به خاطر همین دیگه قید
مسابقات رو زدم. واقعا بذار، چون من خب یه جای خونده بودم که عزیزانمون تو فدراسیون، حالا دبیر فدراسیون ابراز امیدواری کرد شما بتونی به مسابقات بری. من حالا گفتم شاید برنامه زاد گذاشتن که در مسابقاتی شرکت بکنی، مثلا مسابقات ترکیه شرکت بکنی و در این فرصت بتونی حد نصاب ورودی رو کسب کنی. پس برنامه‌ای نداری در این مسابقات شرکت کنی؟
نه خیلی، چون به نظر من حالا برای هر ورزشکار یه سری مسابقات بالاخره اولویت داره، واسه من کشور اسلامی و بازی آسیایی خیلی مهم است که از دست ندم حداقل مدالو.
بسیار خوب، به هر حال هدف اصلی همون بازی‌های آسیایی است، چون به هر حال مهمترین رویداد پیش رو برای ما هست و ما باید ببینیم چگونه است. شناختی داری از رقیبانت از کشورهای دیگه برای بازی آسیایی؟ یعنی مطالعه می‌کنی که اونا دارن چیکار می‌کنن؟
بله، حالا من چندین بارم باهاشون مسابقه دادم، به قول اون شرایط مسابقه واسه هم یه خورده عادی‌تر شده، مثل قبل نیست که حالا
اتفاقا. آقای مردلان ببین من یه نکته رو بگم، الان خود اشاره کردی خیلی مهمه، می‌خواستم ازت بپرسم اوایل که می‌رفتی مسابقات بین‌المللی شرکت می‌کردی عمل کردت خوب نبود، یعنی ایران خیلی خوب پرتاب می‌کردی، می‌رفتی اونجا پرتابات ضعیف بود و این یه مقدار ما رو نگران کرده بود، فکر می‌کنم این مشکل الان برطرف شده، درسته؟
بله خدا شکر، خب به پختگی بالاخره هم از لحاظ تجربه هم از لحاظ تمرینی به پختگی رسیدم که دیگه میتونم حالا چه در سطح حالا آسیا چه بالاتر میتونم که یه ثباتی رو داشته باشم و مسابقه بدم. حالا نه من، هر کس دیگه ای هم جای من اون سال بود اول مسابقه مهمش میخورد بازی آسیا، قطعا همچین شرایطی میتونست داشته باشه، کما اینکه با تجربه ترها دیدیم که مثلا باز هم با مشکل خورد. حالا من که از جوانان اومده بودم بزرگ سالان و فکر می‌کنم دومی مسابقه بین المللی بزرگسالان هم شد بازی‌های آسیایی، خیلی جعبه سنگینی داشت بود.
بله درسته درسته.
آقای چرتی واقعا نکته ای که در شاهین واقعا خیلی مهم هستش همین استفاده از تجربیات مسابقات قبلیش هستش. خب همونطور که شاهین خب خودش سابقه حضور در بازی آسیایی داره، واقعا بازی‌های آسیایی با تجربه ها کم تجربه هست، یعنی انقدر جو این مسابقات سنگین هستش. خب ما در دوره قبلی هم علی ثمری هم شاهین مهدلان جفتشون پرتابای واقعا خوبی انجام داده بودن قبل بازی آسیایی و ما شانس دوتا مدال برای این دو نفر،
ثمری که اصلا قهرمان آسیا هم شده بود.
بله دقیقا، ولی واقعا جو این مسابقات به صورتی هستش که تو عملکرد ورزشکار تأثیر میذاره و ورزشکاری واقعا برنده هستش تو این مسابقات که بتونه بهترین در واقع تجربیاتش رو انتقال بده تو این مسابقات. نکته ای که در شاهین واقعا خیلی مهم هستش همین هستش و واقعا فدراسیون هم باید برای شاهین برنامه داشته باشه و با برنامه برای بازی آسیایی بره که ایشالا اتفاقاتی که تو بازی آسیایی قبلی افتاد نیفته و شاهین از این بازی ها دست پر برگرده. و یه نکته دیگه ای هم که در پرتاب ها خیلی مهم هستش اینه که ما الان پرتابگرای خوبی رو داریم در کشورمون و یکی از دلایلی که خب خود شاهین هم داره خوب پرتاب میکنه حضور رقبای خوب در ایران هستش و فدراسیون باید واقعا به اعتقاد من تا نفر چهارم حداقل برنامه داشته باشه تو پرتاب وزنه برای بازی آسیایی، چون هر کدومشون به شخصه میتونن در واقع عنوان کسب بکنن برای ما تو بازی آسیایی اگه بهترین عمل کردشون رو انجام بدن.
خب شاهین عزیز الان در مشهد تمرین میکنی؟
بله بله.
خب یه مقدار از فضای تمرینی خودت بگو، از حمایتایی که میشه، خب چگونه حمایت میشه و فدراسیون داره برای شما چیکار میکنه، هیئت دو و میدانی استان خراسان رضوی چه حمایتی رو انجام میده؟
والا واقعیتش ما الان اینجا تیم خوبی رو داریم، یعنی هم یه تیم صمیمی و خیلی خوب و خیلی خوب داریم تمرین میکنیم. حالا من هستم، جناب آقای بهنام شیعه هست،
به به به
آقای مهدی صابری هست اینجا و به همراه مربی آقای دورنژاد، یه جمع فوق‌العاده صمیمی و فوق‌العاده پر انگیزه که همه داریم واسه مدال، یعنی 100% واسه مدال بازی ها انگیزمون اینه، یعنی دو دور و همیامون هم حتی صحبتامون همینه و خیلی امیدوارم که این اتفاق خوب بیفته، این زحمت رو به بار بشینه. واقعا شبانه روز داریم زحمت میکشیم، یعنی از جون و دل مایه گذاشتیم که بتونیم بازی ها مدال بگیریم. علاوه حمایتی هم خدا رو شکر خب فدراسیون میدونیم که با اون شرایطی که داره، حالا نمیگم عالی عالی ولی در حد توانشون خب خدا رو شکر دارن حمایت میکنن.
بله خب خیلی خوبه.
در خصوص استان خدمتتون بگم که الان ما همچنان داره با سرپرست داره میشه، خب قطعا با سرپرست داره شدن یه سری کم کاستی هم داره، حالا امیدوارم که رئیس جدیدی رئیس پرقدرتی باشه که بتونه بچه‌ها رو حمایت کنه، چون مشکلات تو دوران یک سال سرپرستی ما خیلی داشتیم.
درسته. خب شما به جمعتون اشاره کردید، اتفاقا شیری عزیز هم خیلی با انگیزه است، میگفت من میخوام برم در بازی آسیات و مدال طلا کسب کنم، رقابت داشته باشم با احسان عدادی، و این خب خیلی جالبه که آدم این همه انگیزه داشته باشه و جمعی رو که عزیزان تمرین میکنن همه با روحیه باشن، خود به خود به هم کمک میکنن تا حدنسبهای بهتری رو کسب کنن. آقای زمانی اگه نکته هم هست.
نکته خاصی نیستش، فقط آرزو موفقیت میکنم برای شاهین و ایشالله بتونه که تو بازی آسیایی دست پر برگرده و پرچم کشورمونو به اهتزاز در بیاره.
سپاسگزارم شاهین مهدلان، رکورددار پرتاب وزنه ایران.
خدا حافظتون باشه.
آقای زمانی برگردیم به موضوع برنامه، این که به هر حال حدود 70 نفر اسامیشون ارسال شده به کمیته ملی المپیک و من فکر می‌کنم در رشته‌های دیگر هم خب نفرات زیادی رو معرفی می‌کنن به کمیته ملی المپیک، درسته؟ بله. پیش بینی می‌کنن به هر حال در آینده کی بتونه سهمیه به دست بیاره، کی نتونه، هر کی رو که کوچکترین امیدی داره معرفی می‌کنن به کمیته ملی المپیک.
بله دقیقاً همینطوره. چرتی، چون برگزاری مسابقات در واقع از چند ماه قبل از مسابقات آیدی کارت ورزشکارا رو صادر میکنه و هر ورزشکاری که در واقع سهمیه رو کسب بکنه از کشور ما در واقع اعزام میشه، ولی آیدی کارت اون ورزشکارا در واقع صادر شده.
ولی من فکر میکنم به هر حال قبل از اینکه این صادر بشه خود کمیته ملی المپیک هم روی این فهرست میاد برنامه‌ریزی میکنه، یعنی اینطور نیست که مثلا ما 70 نفر رو اعلام بکنیم برای 70 نفر اون آیدی کارت برای بازی آسیایی صادر بشه. قاعدتا اونجا هم یک
بله یه فیلترهای خود فیلترهای تخصصی هست
که مثلا میاد میگه ما نهایتا مثلا 20 نفر شما رو فعلا در نظر میگیریم، شاید مثلا ما مثلا در یک رشته ای فرض میکنیم مثلا 5000 یا 10000 5 نفر رو معرفی میکنیم، مثلا نفر اولمون هم شاید نتونه اون سهمیه ورودی رو به دست بیاره، قاعدتا اونها هم از نظر کارشناسی به این مسئله توجه میکنن.
بله دقیقا همینطوره. ولی خب میدونید که در دوم میدانی چون امکان این که در واقع نفر چهارم به یک باره بتونه بیاد رکورد خوب بدوه هستش، به خاطر همین باید حتما برای اون نفرم شانس قائل باشیم که در واقع کارهای آیدی کارتش و روادیدش اینا انجام شده باشه که لحظه آخر شاید ورودی رو کسب بکنه، چون ورزش رکوردی هستش و در لحظه امکان داره که نفر کسب سهمیه بکنه.
آره مثلا بعضی از مواد هست مثلا پرتاب دیسک، پرتاب وزنه، یا همین مسئله 2400 متر، یا مثلا 2800 متر، 1500 متر که ما چند نفر رو داریم خب اونا بیشتر توجه میکنن.
بله.
اما بعضی از مواد هست واقعا ما نداریم، حالا اگه معرفی هم بکنیم خب اونا هم بر خود منم اگه اونجا باشم میگم خب مثلا ما اگر در 10000 متر مثلا نفر اولمون 32 هست، این قاعدتا نمیتونه تا اون موقع به 29 برسه.
بله.
و این مسائل رو قاعدتا دوستان رعایت میکنن و من فکر میکنم اون فهرستی رو هم که ارائه دادن این مسئله رعایت شده. البته ما می‌خواستیم با آقای فردین پور هم صحبت بکنیم، چون آقای رضایی دبیر فدراسیون گفتن که جزئیات آقای فردین پور میدونه. خب آقای فردین پور هم ظاهرا گرفتار بودن یا به هر حال درگیر کاری بودن، نشد با ایشون صحبت بکنیم. حالا انشالله در برنامه بعد با آقای فردین پور صحبت میکنیم ببینیم روی کدوم مواد بیشتر توجه کردن و تمرکزشون بوده.
بله دقیقاً همینطوره. و نکته‌ای که آقای چرتی وجود داره، من خواهشی که از کمیته ملی المپیک دارم واقعا دوبه میدانی رو مثل بقیه رشته ها بهش نگاه نکنن. بله. و واقعا 24 فدراسیون بدونن دوبه میدانی رو. بله. چون هر رشتهش در واقع میتونه یک فدراسیون باشه،
حداقل میتونن برن اون جدول مدال های بازی آسیه رو ببینن، ببینن دوبه میدانی چند تا مدال داره.
بله همین واقعا کافیه. همین که بدونن ما واقعا بله. سابقه چندین طلا، حتی رکورددار مدال آوری در بازی آسیایی در بله. از فدراسیون دوبه میدانی هستش احسان بله. حدادی الان با 5
4
طلا و ان شاء الله با پنجمیش میتونه که رکورد خودش رو سالهای سال ثابت نگه داره و اینا همه در واقع باید انگیزه ای باشه برای کمیته ملی المپیک که حمایت بیشتری از دو و میدانی بکنه و بتونه تیم کاملتری رو به این مسابقات
حالا من
فکر کنم
آقای سجادی هم که به هر حال وزیر ورزش و جوانان هستن، خودشون رکورددار 5000 و 10000 متر ایران هستن، یه حمایتی میکنن که در واقع بتونه این بار دو و میدانی پویاتر شرکت
بکنه. تمام به دکتر سجادی هستش و ایشالله حمایت ایشون روز به روز بهتر و بیشتر بشه،
انشالله که این اتفاق بیفته و بازی های آسیایی چین بتونه بهترین بازی های آسیایی برای دو و میدانی ایران باشه. آقای زمانی، فرصت برنامه هم به پایان رسید.
تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز و آرزو سلامتی دارم برنامه.
عزیزان، با برنامه جهان ورزش دو و میدانی از شبکه ورزش همراه شما بودیم. خداوند بزرگ یار و نگهدارتون.
شبکه رادیوی ورزش تقدیم می کند.
فوتبال
0-0 مساوی.
تب و تاب لیگ برتر.
یه سری محتف حالا در برکش توی دروازه.
جدال رنگ ها.
لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، نساجی مازندران، پرسپولیس، یک شنبه 24 بهمن ساعت 17، استقلال زوباهن ساعت 19.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگید به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست به چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. شهری که در هر قدمش لوازم خانگی متنوع و همینطور انواع نام‌های تجاری جا خوش کرد. در قدم اول اصالت کالا رو تضمین می‌کنه. در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها. و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس: سه قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
خب حالا یه نفس عمیق بکش، استرساتو با من در میون بذار.
آ دکتر، من مدام استرس دارم. ماشین به کسی نظر، کسی به نظر من، با آب نظر آب خودشو به نظر. استرسی هم استرس.
من کاری نداره که بیمه بگیر.
از کی بگیرم؟
از کی؟
فقط این نیست که میترسم زلزله بیاد، آتش سوزی بشه، مریض بشم، برم مسافرتی، اینو برام بالا سر
بده. آقا اجازه بده. از کی بیمه ماشین، موتور، آتش سوزی، زلزله، مسافرتی، درمان و حتی عمرم داره؟ تازه میتونه همه بیمارو با هم مقایسه کنی و بهترینشو انتخاب کنی.
از کی شرکت بیمه نیست. با اسکی به صورت آنلاین تمام دسته‌بندی های بیمه ها رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
صبح زود و هوای بدود و تنبلی نکن، پاشو برو با دو هوای تازه واسه تو نیازه، یه روز فوق‌العاده رو می‌سازه. کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی، یوگوفی تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی، با یوگوفی.
ماست ایسلندی یوگوفیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. فیت فیت با یوگوفیت.